بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 82.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الاول فی الایجاز و اقسامه. مبحث اول در ایجاز و اقسام ایجازه. الایجاز و کون اللفظ اقل من المعنا مع الوفاء به، که قوله تعالی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها، وكقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا لم تفل عبارة بالغرز سمي إخلالا وحذفا رديئا إذا كان الإخلال من جهة الحذف. اول ایجاز رو تعریف میکنه، مثال هایی میزنه براش، میگه به این که ایجاز عبارت است از این که لفظ کمتر از معنا باشد ولی با همون کمتریش وافی به اون معنا باشد، یعنی با همین کمی معنا رو میرسانه. مثلا در اون و فی جواب کیف زیدون قل دنف، اون میپرسد کیف زید، تو تنها میگی دنفون، این به تقدیر زیدون دنفنه، زیدون دنفونه، زیدش حذف شده، دنف تنها تعبیر ایجازیه. ولی همین دنف تنها به کمک قرینه که همون سوال باشد این معنای مراد را میرسانه، یعنی زید مریضه. که قوله تعالی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو گذشت را اتخاذ کن و امر کن به عرف، به چیزی که معروف است و خوبه، و اعرض عن الجاهلین، از انسانهای جاهل هم اعراض کن. حالا در اینجا سه چیز بیان کرده، خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. میگه این آیه کوتاه جمع کرده تمام اخلاق کریمه را کلن، که اگر یک کسی بشیند همین آیه را توضیح و شرح بدهد یک کتاب میشه. تمام خوبی ها تو شکم همین سه جمله خوابیده، تعبیر کوتاه، معنا زیاد. و که قوله تعالی علا له الخلق والامر، به اسره ها یعنی همش، علا له الخلق والامر، برای خداوند از خلق و برای او امر و برای اوس امر، که اینم هرچه بود داد به خود، امر خلق همه را. تعبیر کوتاه ولی به جای هزاران جمله به کار برده شده، یعنی معنای همه رو افاده میکنه. بله، نه معنای تفسیری، ترجمهش اینه، ولی چیزای زیادی رو تو شکم داردی، یعنی بازش کنی زیاد، بیشتر از این علا له الخلق والامر، یعنی این تعبیر کوتاه همه چیزا رو داد به خدا، کل خلق و کل امر رو داد به خدا. بعد میگد فاذا لم تفل عبارتو بالغرض، اگر عبارت در صورتی که موجز چیزه کمتر از معناست وافیه به غرض نباشد، غرض متکلم را نرساند، مراد از غرض همون معناست، معنای مراد را نتونه برسانه، در این صورت نامیده میشود اون لفظ اخلاق. و حسبن ردیعا، یعنی کون اللفظ اقل اونجوری بدون وفا نامیده میشد اخلال، و نامیده میشد حذف ردی، یعنی دو تا اسم داره، هم بهش میگن اخلال هم میگن حذف ردی. منتها این کون اللفظ اقل من المعنا در صورت عدم وفا دو قسمه. یه مرتبه این است که عبارت کوتاه، چیزی هم هست نشده ازش، معنای مراد را نمیرسن. یه مرتبه این است که عبارت کوتاه است نسبت به معنا و معنا را نمیرساند و چیزی ازش حذف شده. در صورت ثانی به اون حذف ردی هم میگن، یعنی در واقع کمتر بودن مطلق در صورتی که وافی به غرض نباشد. کمتر بودن معنا از لفظ بدون وفا مطلقا اسمش اخلال. اگر حذف در کلام باشد مضافاً بر اون اخلال اسم حذف ردی را هم پیدا میکند، یعنی حذفی که پسته. لذا میگد سمی اخلالا مطلقا، یعنی و حذفا ردیعاً این اسم دوم را هم دارد، منتها به شرط این که بوده باشد اخلال از ناحیه حذف لفظی از عبارت. این مال اینه که بعدن خواهیم گفت ایجاز بر دو قسمه، ایجاز بالحذف، ایجاز بدون حذف. ایجاز به حذف را میگن ایجاز قصر، ایجاز با حذف را میگن ایجاز به حذف. دوتا اینجا هم این که گفت ان کان الاخلال من جهت حذف، این اشاره به این داره، تعبیر کوتاه هست، وافی به غرض نیست، چیزی هم ازش حذف نشده، به این میگن اخلال. تعبیر کوتاه هست، وافی به غرض نیست، چیزی ازش حذف شده، به این هم اخلال میگن هم حذف ردی. تمام شد.
این که میگه تو اذا کان الاخلال
به اون حذف ردیعاً میخوره،
یعنی این اخلالش از این جهت به خاطر اینکه حذف شده اخلال.
بله بله. خب بعدش دارد به این که و ینقسم الایجاز الى قسمین، ایجاز منقسم میشود به دو قسم. الاول الاول ایجاز من غیر حذف و یسمى ایجاز القصر و ایجاز البلاغه، که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات، فان الایه على اختصارها و ایجازها من ابلغ آیات القرآن، فهی جامعه بین قوه الاستدلال و جمال المعنا و لطفه و سلاسه لفظها و صفاء ترکیبها و رقة الدلاله و ظهور المدلول. میگد منقسم میشد ایجاز به دو قسم. اولی ایجاز است بدون اینکه چیزی از کلام حذف بشه، مثل همان خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، چیزی از کلام حذف نشد. و نامیده میشد این ایجاز بدون حذف، هم بهش میگن ایجاز القصر، هم بهش میگن ایجاز البلاغه. یعنی در واقع سه تا اسم داره، ایجاز، ایجاز القصر، ایجاز البلاغه. مثالش مثل آیه شریفه ولکم فی القصاص حیات، برای شما در قصاص کردن حیاته، یعنی اگر قصاص باشد کسی کسی را کشته بشد، این برنامه باشد سبب میشد که مردم بترسن همدیگر را نکشند، کسی کسی را کش فوراً دیگه فردا همین جلو خونهش بکشید به دار، قوم رفتی این کوچه یکی کشیدن به دار اون یکی اون یکی، مردم میترسن دیگه، دیوانه نیستیم که بکشیم و کشته بشیم. ولی اگر نه کشت و قصاص، کسی را کشتی هیچ انگران پول ازت بگیرن دوبلت کنن، یا 10-15 روز بری زندان یا چند سال بری زندان در بیای، اینا مهم نیست برای خیلی ها. اونی که نگهدارنده است اساساً اون همون قصاصه، لذا میگد به این که قصاص سبب حیات مردمه، یعنی مردم از قصاص میترسن و همدیگر را نمیکشند و مردم زنده میمانند. و لکم فل قصاص حیات تا آخر. این لکم فل قصاص حیات را چطور میخواهید ترکیب کنید؟ ما یک لکم داریم، یک فلقصاص داریم، یکی هم حیاتون داریم. حیاتون مبتدای مؤخر. این لکم با اون فلقصاص متعلقشان یه چیزه، اون از افعال عموم یا اسم فاعل باشد، حالا یا فعل باشد. و اخبرو به ظرف نو به حرف جر نابین معنا کائنن که اسم فاعل باشد، ابستقر که فعل باشد. متعلق لکم با فعل حیات یه چیزه، کدام یک از این دو جای خبر نشسته، آیا لکمشه یا فعل حیاتشه؟ در بعضی از کتاب های ترکیبی که قرآن رو ترکیب کرده اند من دیدم که گفتند لکم خبر مقدم، حیاتون مبتدای مؤخر باشه، اونم فلقصاص متعلق است به متعلق لکم. ولی اونی که در اینجا الخبر الجزء المتم الفائده فلقصاصشه، نه لکمش باشه. تون اینجا رو مجرور متعلق به اون بایستی ببینی معنا چه در میاد، قرض متکلم با چه حاصل میشه. این پختگی زیاد میخواد. تنها ترکیب زیاد ترکیب میکنیم بایستی همه جنبه هاش رعایت بشه. برای حالا چه فرق میکند بین این و اون؟ بایستی دید بله، الخبر الجزء المتم الفائده، حیات مبتدای مؤخر. این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه آمده میخواد بگه قصاص سبب حیاته، اینو میخواد بگه. این معنا به اون فعل حیات قصاصون ایفا میشه، نه اینکه بگیم لکم با اون مطلب را رسان، فعل قصاص هم قیدش آمده، تو فعلی اون آمده یا هرچی. لذا در اینجا در ترکیب نحوی بایستی بگید فعل قصاص خبر مقدم، حیات مبتدای مؤخر، لکم هم متعلق است به متعلق فعل قصاص. ولی اونی که جای خبر نشسته در واقع متم فائده است، اون فلقصاص در بین لکم و فلقصاص. خوب دقت کنید در ترکیب، ترکیب کار آسانی نیست، ترکیب قرآن بالخصوص کار بسیار بسیار سخته. خب
اصلا لکم نمیتونه میگه متعلق به حیات باشه؟
نه دیگه،
حیاتی که بعد شماست
که چرا آوردی متعلق با باشه که نمیاد، صفت موصوف درست میکنی. خب بعدش دارد به این که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیات فان الآیت علی اختصارها، میگد این آیه با اختصارش و با ایجازش از بلیغترین آیات الهیه، از بلیغترین آیات قرآنه. پس این آیه جمع کرده بین قوت استدلال، یعنی چرا قصاص واجب شد؟ چون سبب حیات، دلیلش بین قوت استدلال و جمال معنا، معناش معنای بسیار جمیل و خوبی، و لطفهی لطافت معنا ظریف، و سلاست لفظها، لفظش هم لفظیست روان، و صفاء ترکیبها، این ترکیبش هم که هست ترکیب دیگه دستنداز و این حرفا نداره، صاف است، یعنی بدون این که در ترکیب او یک کدورتی باشد، یک دستاندازهایی باشد، بالا پایینی باشد، یک تاریکی های باشد، این حرفا کلن نیست. و صفاء ترکیبها، و رقت دلاله، دلالتش هم دلالت ظریفی است، و ظهور المدلول، معنایی را هم که میرساند معنای روشنیه. خب گاهی اوقات انسان میگه خب حالا چون ماها نوعا میگیم حالا این آیه اینقدر میگن ظریف است و اینه، ما همینجوری یک کلام عادی میبینیم مثلا، ولی مانده به این که انسان اون چشمی را داشته باشد که ظرائف را ببینه، اون ذوقی را داشته باشد که لطائف را درک بکنه. مهم اونه. ما نمیفهمیم، این دلیل بر این نیست که در اینجا نیست، این تعبیر تعبیر عادیه. اون عرب آیه را شنیده بود، سجده کرده بود به خاطر فصاحت اون آیه، ولی ماها به اون آیه میرسیم حاجیست برای. یا بعضی از غزل‌های حافظ را اون ادیب اول میگفته نقل شد، اون ادیب اول میگفته فلان غزل حافظ را من خوانده‌ام، گفته بود تا به حال من دو مرتبه از خواندن این غزل از هوش رفتم. اون یه چیزایی درک میکند که اصلا او را از هوش میبره، نکشه خوبه از هوش میبره، ولی ما هست مرتبه اینا رو میخوانیم چیزی نمیفهمیم. لذا خیلی اوقات انسان همه خیلی از چیزا رو با فهم خودش و با احساس خودش میخواد درست کند و میگد این به درد نمیخوره، اون نیست اون نیست، اینا فایده نداره. نوعا این خصوصیات و ظرائف و دقائق را اون اهلش هستن که میفهمن، ولذا آیات قرآنی از در تا پا این طوریست، و اونهایی که در بلاغت در سطح بالای بالا هستند اونا درک میکنند، اونا از خواندن قرآن لذت میبرند. کفار زمان نزول آیه دیگه قرآن، خود کفار یواشکی مخفیانه شبانه میرفتن اونجا گوش بدن که حضرت قرآن میخوانده مثلا گوش بدن، نمیتونستن تحمل کنن. صبح میرسیدن به هم دیگه آخه قرآن رو تحت تأثیر قرار میدند، میترسیدن به خیال خودشان گمراه بشن، برن گوش به قرآن بدن و ایمان بیارن، ولذا با همدیگه پیمان میبستن، میگفتن نباید دیگه بریم گوش بدیم، مخفیانه این شب میرفت اون شب میرفت، صبح میخواستن برگردن همدیگه رو تو راه دیدن میدیدن که آمدن اینجوری. قرار این است که قرآن اینجوری است، ولذا اگر کسی درک بالا داشته باشد به جای خیلی از چیزا از قرآن خواندن سیر نمیشه، اینجوری از قرآن سیر نمیشه، مثل بعضی از نماز سیر نمیشه. سید مرتضی یکی از علما رو حالا میگن، من شنیدم سید مرتضی رو میگفتن، یکی از علما اون باشد که کسی میگن وقت مرگش گفته بود که نمازای من رو قضا کنه، بابا تو آیت الله بودی از اون کوچیکی نماز خوانده ای، نمازای عرب بوده خودت، یعنی چه نمازای مرا قضا کنی؟ گفته بود اینقدر لذت می بردم که می ترسم نماز رو به خاطر لذت خوانده باشم نه برای خودم. بعضی اینجوری هست، قرآن هم همینجوری هست، منتها مانده به این که طرف اون ذوق چهار مطرب و اون ذرائب و دقائق رو به اون بفهمد و اون وقت از خواندن قرآن از شنیدنش ای بس از هوشم بره. خب بعدش دارد به این که منتها یک چیزی هم اینجا باز تذکرش بدکش نیست، چون گاهی اوقات سوال به ذهنتان میاد و گیر میکنید. این آیه رو مثال زد برای ایجازی که در او حذفی نباشد، ایجاز قصر لکم فی القصاص متعلقشان حذف شده یا نشده، شده دیگه. این چطور مثال زدید این رو برای ایجاز قصد، یعنی ایجازی که حذفی در او وجود نداره؟ یه همچه سوالی به ذهن میاد که در مختصرم این رو مطرح کرده. جواب میدن به این که این گونه تقدیرها چیزیست که قاعده نحوی این رو اقتضا میکنه، اون گوینده ها در مقام حرف زدن توجهی به او ندارند، ولذا بعضی از چیزها میگیم حذف شده به خاطر اینکه قاعده نحوی این را اقتضا میکرد، ولی در اصل معنا به اینها توجه نمیشه، ولذا کوفیین در مثل زیدون اندکه گفتن اصلا زید مبتدا اندکه خبر تقدیر مقدیری نیست، ما میگیم اندکه متعلق به عامل مقدر خبر به اونا میگن نه خیر، زید مبتدا خود اندکه خبره، متعلق محذوفی نداریم ما. پس بنابراین در اینجا اون حذف متعلق مضر به این نیست که این ایجاز قصر باشد، نه ایجاز حذف، تمام شد. وقد کان للبلغاء قبلها کلمات فی القتل والقصاص تعجبهم بلاغتها و جزالت و اسلوبها و نظمها و نظمها یا و نظمها نظمها عطف بر اون اسلوب است و جزاله هم اضافه به هر دو میشه در واقع. که قولهم القتل و انفال القتل غیر ان الآیت انست الجمیع و نفت الکل فانها بالنسبه الى قولهم هذا الف اقل حروفا و اسهل في التلفظ ب فيها تعريف القصاص و تنكير الحیات تا آخر. خود قصاص برنامه بوده قبل از اصلا اینکه اسلام بیاد. خود عرب قصاص میکرد، قاتل را میکشت، طوری بود که اگر کسی را کسی را میکش میرفتن قاتل را میکشتن. بعضی اوقات هم میشد خب ببخشن، دیمیه هم آرشان میامد بگیرن، عیب بوده که انه در بینش دیگه بگیری، کسی آمده این را کشته پول خونشه بگیر و خونه بساز برای خودتو، خرج بکن و بخور و لباس بپوش، آرشان میامد. نوعاً قاتل را میکشتند، بعضی اوقات هم میبخشیدند، دیه گرفتن هم خیلی کم اتفاق میفتده. ولذا راجع به قصاص خودشان تعبیراتی داشتند. از جمله اون تعبیرات پاورقی هم ذکر کرده، این تعبیرات هم در تفسیر فخر رازی آمده ذکر شده. یکی از تعبیراتشان این بود قتل البعض احیاء للجمیع، یعنی قصاص. قتل البعض احیاء للجمیع، مراد از بعض چه کسی؟ قاتل. قتل قاتل زنده کردن همه مردمه، یعنی قصاص باشد، مردم میترسن هم دیگر را بکشن، رضا همه زنده میکنن. قتل البعض احیاء للجمیع. تعبیر دیگرشان اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیاد کنید تا قتل کم بشه. زیاد کردن قتل بشه میشه قاتل را بکشید، اون قاتل مقتول را که کشته، قاتل را هم شما بکشید قتل زیاد میشه، ولی این سبب میشه که در دنیا قتل کم بشه، یعنی مردم بترسن از قصاص هم دیگر را نکشن. اینم تعبیر دوم. هر دو تعبیر جالب است و خوب هم. کلمات قصاری داشتن در رابطه با قصاص. تعبیر سوم القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل. قتل بهتر برمی داره، القتل مبتدا میشه، انفال تفضیل دیگه، نفی کننده تر از، برطرف کننده تر از، بردارنده تر از قتل رو. قتل بهتر قتل برمی دارد. اینجا این القتل افراد تفضیل مفضل چیه در اینجا؟ قتل. مفضلون علیه چیه؟
قتل.
میدونم مفضلون علیه را خطیب قزوینی در ایزاخ که در متول ما برده گفته تقدیر اینه القتل و انفال القتل من ترک القتل. این للقتل مفعول این متعلق به این انفاست، مفضلون علی ترک قتل. یعنی ببینید شما قتل قاتل، قاتل را بکشی نکشی ترک قتل باعث می شود چیه؟ یک نفر زنده بمانه، زیدم بکشته. قاتل را نکشی، نکشتن قاتل سبب می شود یه نفر زنده بمانه، کمون قاتل باشه. ولی اگر قاتل را بکشی سبب می شود هزاران نفر زنده بمانند، دیگران هم دیگر را نکشند دیگر. پس بنابراین قتل قاتل نافی قتله، یعنی قصاص. ترک قتل قاتل هم نافی قتله. ترک قتل قاتل هم قتل قاتل را نفی کرده دیگر. با نکشتن قاتل یه نفر زنده مانده، پس ترک قتل قاتل یک نفر را زنده کرد. قتل قاتل هزاران نفر را زنده میکنه، باعث حیات هزاران نفره. نتیجتاً ما قتل قاتل داریم، ترک قتل قاتل داریم، هر دام نافی قتلند، منتها قتل قاتل نافی تره. این معنای اون تقدیر خطیب قزوینی است که در متولم ذکر کرده و در مختصرم هست. و اینا اسام که صاحب اتول باشه، اون آمده به این تقدیر خطیب قزوینی اشکال کرده، گفته ترک قتل قاتل نافی قتل نیست، نمیتونه مفضلون علیه باشه، اشکال کرده. ولذا گفته به این که مفضلون علیه در اینجا چیزی دیگر باید باشه، مثلا من کل زاجر. من کل زاجر یعنی از هر چیزی که منع می کنند، یعنی چیزایی که منع می کنند از کشت و کشتار، یکی از اونها قصاصه و یکی از اونها زندان انداختنه، یکی از اونها پول گرفتنه، یکی از اونها شلاق زدنه، هزاران، یعنی ده ها ممکنه مانع باشد. منتها در بین همه این مانع های کشت و کشتار، اون قصاص از بقیه کارایی تره. حرف ایشان اینه. لذا ایشان گفته القتل و انفال القتل من کل زاجر، اینجور تقدیر گرفته است و اون حرف خطیب را رد کرده. ولی حرف خطیب را ایشان درست نفهمیده، اونجوری که توضیح دادیم ترک قتل قاتل نافی قتل، قتل قاتل نافی قتل، اون از این بیشتره. زهره و زهره. خب حالا اینجا میگن و به تحقیق بود برای بلغا قبل از این آیه شریفه کلماتی، کلمات یعنی جملات، گاهی اوقات کلمه میگن ولی اراده میکنن کلام رو، بود کلماتی در رابطه قتل و قصاص. اون تعبیراتش هم خیلی خوب بود، به طوری که تعجب هم بلاغتها، به تعجب وامی داشت اونها را بلاغت اون کلمات، و به تعجب وامی داشت اونها را، یعنی اونها از این خیلی خوششان می آمده، به تعجب وامی داشت اونها را بلاغت اون کلمات و جزالت اسلوبها. جزالت ضد رکاکت، رکیک، جزیل یعنی رکیک نیست، خوبه، عالیه، و عدم جزالت و عدم رکاکت اسلوب اون کلمات و جزالت نظم اون کلمات، یعنی کلماتی بسیار جالب و مختصر و عالی و خوب و منظم که اسلوب خوب بیان شده بود در رابطه با این که بایستی قاتل را کشت. که قولهم، مانند قول عرب، یکیش اینجا ذکر میکنه که این یکی در بین اون، این یکی اینی که ذکر میکنه القتل و انفال القتل است، این تعبیر در بین تمام تعبیرهای عرب از همه بهتر بود. که قولهم القتل و انفال القتل، قتل رو بهتر میدارد، برمیدارد با اون دوتای دیگر رو هم که ذکر کردیم غیر از اینا هم بود. میگه الا اینکه این آیه وقتی که نازل شد از همه تعبیرات اونها قشنگتر و جالبتر و جذابتر بود، ولذا دیگه تعبیرات اونها رفت کنار و اون تعبیر بسیار جالب در رابطه با قصاص همین فلقصاص حیات ماند. الا اینکه این آیه انست الجمیعه، همه اون کلمات اونها را از یاد مردم برد، یعنی مردم دیگه اونا را استعمال نمی کردن، این آیه را به کار می بردند. الا اینکه آیه از یاد مردم برد همه اون کلمات را و نفت الکل و نفی کرد همه اون کلمات رو. حالا چرا در اینجا شروع کرده مزایایی که این آیه شریفه دارد به اون القتل و انفال القتل که بهترین تعبیرات اونها بوده، مزایای این آیه را نسبت به اون بهترین تعبیر اونها در اینجا بیان میکنه. سیوطی در کتاب الاتقانش 20 مزیت برای آیه نسبت به اون القتل و انفال القصد کرد، 20 مزیت. حالا در این کتاب از اون مزایا، در این کتابم جواهر 7 مزیت ذکر میکنه، تمام مزایا رو یعنی اینجا ذکر نمیکنه، فقط 7 مزیت ذکر میکنه، ولی در الاتقان 20 مزیت ذکر کرده. فإن این آیه نسبت به قول عرب، به نسبت لا قولهم هاذا، هاذا کدام بود؟ یعنی همین قولی که ذکر کردیم، القتل و انفال القتل، نسبت به اون الف اقل حروفاً و اسهل فی التلفظ، حروفش کمتر و تلفظش هم آسان‌تره. خب هر چیزی که حروفش کمتر باشد قاعدتا تلفظش هم آسان‌تر میشد. حالا شما بیایید حساب بکنید القتل و انفال القتل چند تا حرف داره، فی القصاص حیات چند تا، القتل و انفال القتل بشمارید دیگه، القتل چند تا، القتل 5 تا، للقتل چند تا، للقتل هم 4 تا دیگه، 8، انفا چند تا، للقتل هم 5 تا، القتل هم 5 تا، 10 تا، انفا هم 4 تا، مجموع میشه 14 تا. بیای سراغ این فلقصاص حیات، چون که گفتیم اصل معنا را فلقصاص حیات میرسان، اون لکم یک چیز اضافی است. فلقصاص حیات چند تا دارد؟ 10 تا، 10 تا. فعل قصاص یای فیت به التقای ساکنین میفته، همزه القصاص هم میفته، فی 1، لام 2، قاف 3، صاد 4، الف 5، صاد 6. فعل قصاص حیات چند تا؟ 4 تا. فعل قصاص حیات میشه 10 تا. پس اون 14 تا بود، این 10 تا. خب بله، لکم آخه یک معنای اضافی دارد که در القتل و انفال القتل اون اضافی نیست، یعنی در اینجا معنایی را که القتل و انفال القتل میرسانه، فلقصاص حیات او را میرسانه، لکم یک معنای اضافی دیگری را میرساند، اون دیگه جدا میشد خواهی نخواهی. مراد یعنی مقابل القتل و انفال القتل تنها فلقصاص حیاتونه. تمام. با لکم هم بگی باز چیز میشه، ولی رو هم رفته دیگه مقایسه میشه با فلقصاص حیات. ب، فرق دوم، فیها تعریف القصاص و تنکیر الحیات لیدل علا ان النتیجت اوسع من القصاص و اعظمه و هی مشتملتون علا بیان نتیجه و علا بیان حقیقت المصلحه و هی الحیات. در به در واقع بیشتر از یک مزیت گفته شده، ولی خب 2 تا یا 3 تا مزیت رو در به جمع کرده اینجا. در اون آیه شریف قصاص میگه معرفه آمده فی القصاص، حیاتم نکره آمده. حالا نکته این که قصاص معرفه بیاد و حیات نکره چیه؟ میگه برای این که دلالت کند که نتیجه قصاص از خود قصاص وسیع تره. حالا چطور نکره بودن دلالت کند؟ چون که گفتیم تعریف یک تضییقی میاره، تنکیر هم گاهی برای تکثیر می آمد، برای تعظیم می آمد این حرفا. لذا دائره نکره وسیع تر است تا دائره معرفه. اینجا هم نکره بودن حیات دلالت میکند که دائره حیات وسیع تر است تا دائره قصاص. قصاص یک نفر کشته میشه، حیات چیه؟ هزاران میشه. تعریف قصاص و تنکیر حیات برای اینکه دلالت کند برای اینکه نتیجه که حیات باشد وسیع تر است از قصاص و اعظم مهمتره. و این آیه مضافاً بر این مشتمل بر بیان نتیجه هم هست. نتیجه قصاص چیه؟ میگه نتیجهش حیات. و بر بیان حقیقت اون مصلحتی است که مال قصاصه. نتیجهش چیه؟ حیات. پس نتیجه و مصلحت قصاص حیاته. تمام شد. جیم ان القصاص هو المؤدي الى الحیات دون القتل فان من القتل ما یقع عدوانا بلا يؤدي الى حیات. دیگر اینکه در تعبیر آیه قصاصه، قصاص هم همیشه حیات آوره. در به ما اینکه قصاص به ما اینکه قصاصه حیات آور است دیگه، تمام انواعش در تمام موارد بفرمایید. ولی قتل به ما اینکه قتله حیات آور نیست. اینجور نیست که قتل به ما اینکه قتله مطلقا منجر به حیات بشه. ما قتل عدوانی داریم، قتل قصاصی داریم. قتل قصاصی فقط حیات آور، قتل غیر قصاصیش نه. در تعبیر اونها قتل دیگه. لفظ درست حالا بگو از قرینه ما میفهمیم که مراد از قتل قصاص بالخصوص، ولی در گفتن کلمه قتل گفتن. قتل به ما این که قتل اینجور نیست که مطلقا حیات آور باشه، گاهی حیات آوره گاهی عکسشه. ولی قصاص به ما این که قصاصه همیشه حیات آوره. اینم یک مزیت در آیه. جیم این که قصاص به ما این که قصاص است خوال معدی الال حیات، او منجر به حیات میشه. دون القتل، قتل به ما این که قتل اینجور نیست که منجر به حیات بشه. چون که بعضی از قتلا اون قتلاست، اونی که واقع میشود عدوانا نه قصاصا، اون منجر به حیات نخواهد بود بلکه قتل آوری. تمام شد. دال هی مشتملتون على اشیاء اخر غیر القتل یؤدی الى الحیات ایدن فهو نستون فی المقصود بخلاف القتل فی قولهم و هی اقسام القصاص فی غیر القتل. ببینید این آیه را قبلش بخوانیم. آیه قبلش اینه، آیه هم که سوره بقره است، آیه 179. آیه قبلش اینه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیعون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. این آیه قبلی است. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در این ولکم فلقصاص آیا مراد از این قصاص در ولکم فلقصاص آیا قصاص قتلیست یا مطلق قصاصه؟ قصاص قتلی تنها مراد باشد، یعنی کسی را کشته میشه. مطلق قصاص باشد اختصاص به کشتن نداره، کسی را کشته میشه. کسی دست کسی را قطع کرده، دستش قطع میشه، چشمش در آورده، همین جوری. آیا مراد از القصاص در دومی مطلق قصاصه یا قصاص خصوص قتلی؟ اون آیه قبلی اونجور گفته، کتب علیکم القصاص فی القتلا گفته، به ذهن انسان ای بسا اینه بدد که در این آیه بعدی هم مراد از قصاص خصوص قصاص قتلی باشه. ولی بعضی احتمال دادن، گفتن به این که مراد از این القصاص در این آیه دوم مطلق قصاصه. لذا این وجهی که در اینجا الان ذکر میشه به عنوان دال مبتنی بر اون قولی است که مراد از قصاص مطلق قصاص باشد، اعم از قصاص قتلی و غیر قتلی. خب حالا بیایید سراغ این دال.
القصاص یعنی تخصیص نمیشه
دیگه؟ نه، قصاص چیو تخصیص
بگیم؟ قصاص بگیم منظور فقط قصاص
نه، مال جنس باشد دیگه. ففلکم فل قصاص جنس الف فلومش معنی نداره.
این که گفته لکن فی قصاص حیات، این قصاص در مقابل حیات بود، قصاص غیر قتلی که نمیتونه سبب حیات.
نه اونا بگم بله، مثلا دست انسان مادامی که قطع نشده دارای حیاته، وقتی که بنا بشه کسی دست کسی را قطع بکنه، دستش را قطع بکنن، این میترسه دست اون را قطع نمکنه، دست رو هم میماند در بدنش دارای حیاته، حیات چند درش هست. دال هی مشتملتون علا اشیاء اخر غیر القتل. این آیه شریفه مشتمل بر چیزای دیگری هم هست غیر قتل، یعنی قصاص در آیه تمام قصاصا رو شامل میشه، اختصاص به قصاص قتلی نداره. که اون اشیاء دیگر هم یعطی حقش بود تعطی باشد ظاهرا، علا اشیاء اخر غیر القتل، که اون اشیاء اخر هم تؤدی الالحیات ایزن، اونا منجر به حیات میشند مثل قتل. پس اون قوله تعالی خوبا بایستی که برگردد به خوبا، به چه برگردد در اینجا؟ حالا این قاعده یادم آمد، خوبا به چه برمیگردد؟ این آیه خوبا آوردن در اینجا درست است یا نه؟ بگی داره خوبه، به آیه برمیگرده، مذکر بودنش درسته، چون قاعده ای داشتیم اگر چنانچه مرجع زمین با خبرش، مرجع زمیر قاعد با خبرش از ناحیه تذکیر و تعنیس اختلاف داشته باشن، در اون زمیر دو وقت جاهزه. اینجا هم خوبه برمیگردد به آیه، خبرش نستونه، نستون مذکره، به این اعتبار میشود بگد فهیه نستون و میتواندم بگد فخوبه نستون، و بعدم دارن که رعایت الخبر اولا. لذا در اینجا هیه هم جایزه، خوبه هم جایزه، خوبه گفتن از هیه گفتن هم بهتره، ولی برگشت میکند خوبه به آیه که مؤنثه. پس اون آیه نست در مقصود متکلم است، که نمیخواد بگد که مقصود متکلم تمام انواع قصاصه، لذا قصاص گفتن به همه شامل میشه، القت بگی به همه شامل نمی شود. پس اون آیه نست در مقصود متکلم است، بخلاف قت در قول عرب. تمام شد. بعد این هیه برمی گردد به اون اشیاء اخرا، این رو جلوتر آورده می شد بهتر بود. و هیه یعنی اون اشیاء اخر که این قصاص شامل اونها می شد، یعنی قصاص های غیر قتلی، اقسام قصاص است در غیر قتل، در قطع دست، در قطع گوش، بینی و خاکت. تمام شد، مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.